میشیم از شما شنوندگان ارجمن که با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان کنند. انتخابات به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نشان دهنده تعامل نظام و مردم و همواره کانون توجه بوده است. بدون تردید انتخابات در نظام مقدس اسلامی از مهمترین مظاهر مردم سالاری دینی است، چنان که مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند: مبنای مردم سالاری دینی با مبنای دموکراسی غربی متفاوت است. مردم سالاری دینی که مبنای انتخابات ماست و برخاست از حق و تکلیف الهی انسان است، صرفا یک قرارداد نیست. همه انسان ها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند. این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا می کند. این بسیار پیشرفته تر و معنادارتر و ریشه دارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دموکراسی غربی وجود دارد. این از افتخارات ماست. این را باید حفظ کرد. خداوند در آیه 200 سوره آل عمران می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر دشمنان صبور باشید و به صورت دست جمعی استقامت کنید. از خداوند یاری می طلبیم، توفیق سربلندی در آزمایش دیگر را به ما عطا کند تا صندوقهای قلبمان را با انتخابی دیگر به مهر نام ایران مزین کنی. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. اینک از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه زنده انعکاس توجه بفرمایید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنزو دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خدا به برنامه زنده انعکاس خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. احسان رستگار هستم در خدمت شما. ما رو از رادیو گفتگو میشنوید با موج 103.5 مگاهرتز FM تا ساعت 24 در خدمت شما هستیم. سلام احسان، میدونی موضوع امشبمون چیه؟
سلام، بله، طبق اونچه که بنده مطلعم موضوع امشب ما از رفتار انتخاباتی تا مشارکت مردمی هست.
احسان یه توضیح میدی راجع به برنامه امشب؟
ببینید، همونطور که همه میدونن شنوندگان عزیز مستحضرن و مهمانان گرامی برنامه، این ایام تمام جامعه ما تحت تأثیر مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری هست و ما امشب میخوایم بپردازیم به تأثیراتی که رسانه میگذاره در انتقال پیام انتخاباتی و تأثیری که میتونه بذاره در افزایش مشارکت در انتخابات.
الان میخوام مهمونای برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. مهمانان حضوری برنامه جناب آقای علی یوسف‌پور، نماینده دوره‌های دوم، سوم، چهارم مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول روزنامه سیاست روز، همچنین رئیس سابق هیئت مدیره شستا. مهمون دیگرمون جناب آقای محمد رضا رضایی، مدیر کل پژوهش و سنجش مرکز تحقیقات و سنجش و افکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. سه مهمان تلفنی هم داریم، جناب آقای دکتر مراد عنادی، مدیر مسئول سابق روزنامه جام جم و کارشناس ارشد مسائل سیاسی. مهمان دیگر تلفنیمون جناب آقای دکتر محمد علی هرمزی زاده، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما و سرپرست سابق اداره کل سنجش مرکز تحقیقات. همچنین مهمان سوم تلفنی ما جناب آقای دکتر مهران اسدی، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای علی یوسف‌پور و جناب آقای محمد رضا رضایی و ایزن مهمانان تلفنی این برنامه، جناب آقای مراد عنادی و جناب آقای محمد علی هرمزی زاده و جناب آقای مهران صمدی.
جناب آقای رضایی، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. یه سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند فرهنگ و رای، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای رستگار، جناب آقای یوسف‌پور بزرگوار و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که شب خوب و آرامی داشته باشند و انشالله که انتخابات هم انتخابات خوب و پرشوری باشه و ما انشالله از این در واقع امتحان هم سربلند بیرون بیاییم.
انشالله. خیلی ممنونم. جناب آقای علی یوسف‌پور، شما هم خوش اومدید. عرض سلام دارم خدمتتون. یه سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به ابی نستعین انه خیر ناصر امر. بندم زم شب بخیر و آرزوی سلامت برای شما مجریان محترم و همچنین شنوندگان عزیز. انشالله امیدواریم که ملت ایران توفیق بده انشالله تو انتخابات پرشوری یکی رو رئیس جمهور کار اومد و خوب و انشالله انتخاب کنه.
خب اگر اجازه می‌فرمایید بنده سال اول رو مطرح بکنم. اون چه که متناسب با عنوان امشب برنامه ما، یعنی از رفتار انتخاباتی تا مشارکت مردمی، به ذهن متبادر میکنه این هست که در مورد واسطه‌ای که وجود داره، یعنی رفتار انتخاباتی، به نحوی و به واسطه‌هایی مرتبط میشه و منتقل میشه به مقصد، یعنی به جامعه مخاطبین یا مردم ما. در این رابطه بفرمایید که کارکردهای مختلف رسانه در انتقال این پیام ها چه هست، و بعد هم میخواییم بپردازیم به بحث تولید و توزیع پیام و انواع کیفیتش.
بله بنده شروع کنم.
بله بفرمایید.
از خانم خدمت بحث رفتار انتخاباتی خب یک مبحث خیلی مهم در مطالعات اجتماعی و سیاسی هست. تو کشور ما هم تقریبا مقفول بوده، یعنی ما علارغم این که به هر حال در 42 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاید هر سال به طور متوسط یک انتخابات داشتیم و مردم ما در انتخابات همیشه حضور پرشوری داشتن، ما الگوی مردم سالاری دینی رو به جهان معرفی کردیم، ولی مطالعات دقیق روشمند در حوزه رفتار انتخاباتی تقریبا اتفاق نیفتاد. یعنی ما الان اگر بخوایم بگیم که الگوی رفتار انتخاباتی مردم ایران چگونه است، تقریبا دستمون خالیه. چون این مبنا رو ما الان به صورت خوب روشمند از خونم نداریم، شاید به هر حال بررسی موضوعات مرتبط هم به همون اندازه به هر حال مشکل باشه. از خونم خدمت شما که حالا با توجه به اون چه که بنده در اون زمینه تخصص دارم، بحث افکارسنجی و پیمایش‌های اجتماعی و حدودا سابقه 20 ساله که در مرکز تحقیقات صدا و سیما در این حوزه دارم و تقریبا از اولین دوره‌های نظرسنجی‌های انتخاباتی از سال 75 درگیر این حوزه بودم، ما حداقل شاید بتونیم در مثلا کشور ما 3 الگوی رفتار انتخاباتی را سراغ بگیریم، یعنی بتوانیم در واقع بر مبنای اونچه که داده‌های به هر حال پیمایشی به ما نشون میدن، ما بتونیم 3 الگوی انتخاباتی رو از هم تفکیک بدیم، بعدن بگیم که خب در این 3 الگوی انتخاباتی چه متغیرهایی یا چه عواملی مؤثر هستن که حتما در واقع رسانه ها جایگاه ویژه‌ای دارن. یک الگوی خیلی در واقع مهم در رفتار انتخاباتی ما ایرانی ها الگوی در واقع حالا رأی‌دهی یا الگوی مثلا مشارکت تکلیف مدار هستش که بخشی از مردم ایران بر اساس سبقه مذهبی، علائق از خونم که دینی و به هر حال ویژگی های انقلابیگری و تعلقشون به نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت در انتخابات و رأی دادن رو وظیفه و تکلیف خودشون بله. میدونن، تکلیف دینی، تکلیف شرعی، تکلیف انقلابی خودشون میدونن و بر این اساس این گروه در واقع همواره یک پای ثابت مشارکت در انتخابات بودن. الگوی دوم رفتار انتخاباتی که ما میتونیم در کشور ما سراغ بگیریم مشارکتی مبتنی بر برحال مطالبه حقوق شهروندی است، یعنی یه جورایی دنبال احقاق حقوق شهروندی هستش که بخشی از برحال جامعه متوسط ایرانی که تحصیل کردگان و از خونم که دانشگاهیان و کسانی که به هر حال در حوزه به هر حال توسعه سیاسی برای خودشون علایقی تعریف کردن، جایگاهی تعریف کردن، معمولا وقتی میخوان مشارکت در انتخابات داشته باشن، الگوی بارز رأی‌دهیشون احقاق حق حقوق شهروندیش هستش. یه الگوی سوم هم ما میتونیم سراغ بگیریم که این الگوی سوم عرض کنم خدمت شما که یک رفتار هیجانی رای دهی است. یعنی چی؟ یعنی بخشی از جامعه به دلایل گوناگون تمایل چندانی به شرکت در انتخابات نداره، یا اصلا علاقمندی نداره، یا منتقده، یا مخالف هستش، یا مسئلهش نیست. به هر دلیلی افرادی هستن که در انتخابات تمایل به مشارکت ندارن. اما در یک شرایط ویژه که به هر حال فضای انتخابات فضای رقابتی شدیدی میشه و یک دو قطبی در جامعه شکل میگیره، این قشر وارد انتخابات میشن و یک رفتار در واقع هیجانی رو از خودشون نشون میدن. دو الگوی اول بر مبنای در واقع یک تصمیم گیری منطقی و عقلانی در انتخابات شرکت میکنن، بر اساس تکلیفشون میان شرکت میکنن که آرمانها و دستاوردهای انقلاب رو حفظ بکنن، انتخاب درستی داشته باشند، انتخاب اصلح داشته باشند، و گروه دوم میخوان در واقع از آزادی ها و حقوق شهروندی خودشون برمیشن. ولی گروه سومی گروه هیجانی هستند که میان و معمولا در واقع برخی از جناح‌ها با موج سواری میتونن از این هیجانات استفاده کنن و شرایط رو تغییر بدن.
میونه کلامتون من دو تا سوال به ذهنم رسید، گفتم الان مطرح بکنم. حضرت عالی ادامه فرمایشاتتون فرموشتون نشه. اول اینه که آیا هیجان ها فقط با ایجاد دو قطبی ها آیا ایجاد میشن؟ دوم اینه که آیا دو قطبی یا دو قطبی ها الزاماً منفی هن، یا اینکه میتونه دو قطبی مثبت هم وجود داشته باشه به واسطه ایجاد شور انتخاباتی؟
درسته. ببینید، رقابت ماهیتش بر هیجان هستش. یعنی اساساً در واقع ما نمیتوانیم رقابتی رو متصور بشیم که جزئی از هیجان در اون نباشه. انتخابات هم به هر حال یک آوردگاهی است که در اون دو فرد یا چند فرد، دو جناح یا چند جناح با هم رقابت میکنن، و اساساً بدون هیجان این فضا فضای سرد و بیروحی خواهد بود. پس ما میتوانیم بگیم که هیجان همیشه وجود داره، منتها اون چیزی که عرض میکنم وجه غالب این قضیه استش. وجه غالب الگوهای یا در واقع دو الگوی اولی که خدمتون عرض کردم عقلانیت و منطق هست، و وجه غالب دو و سومی در واقع هیجان هست. اما اینکه چرا عرض کردم که این الگوی سوم در دو قطبی ها شکل میگیره، چون در فضای دو قطبی هستش که هیجان به اوج میرسه. و وقتی این به هر حال، چون من در واقع ریشه های روانشناختی دارم و روانشناسی خوندم، وقتی هیجان بالا میره سطح برانگیختگی هم به همون اندازه بالا میره، و میدونیم که هنگامی که سطح برانگیختگی در ذهن فرد افزایش پیدا میکنه، به همون اندازه رفتارهای برنامه ریزی شده کاهش پیدا میکنه. اما اینکه دو قطبی مثبت و منفی داریم، من نمیتونم قضاوتی در موردش داشته باشم که دو قطبی میتونه مثبت باشه یا منفی باشه. ولی دو قطبی به این معنی که یک فضای کاملا هیجانی بر جامعه ایجاد بکنه، همواره باعث میشه که زمینه برای رفتارهای افراطی در اون فراهم بشه، زمینه برای عرض کنم که تخاصم، زمینه برای دیگری سازی اتفاق بیفته، و در این دو قطبی شرایطی پیش بیاد که عرض کنم خدمت شما که رفتارها به شکلی در واقع هدایت بشه که باز عرض کردم وجه غالب در اون هیجان هست، و تو هیجان هم همیشه عرض کردم رفتار برنامه ریزی نشده درش خیلی در واقع محتمل هست، و به همین دلیل دو قطبی در واقع به اون معنی که من عرض میکنم، یعنی مد نظر من هست، دو قطبی که در اون یک فضای هیجانی خیلی مثال واضح از بکنم استقلال پرسپولیسی در این شکل بگیره، به نظر من حتما وجهش منفی هستش.
بسیار ممنون جناب آقای رضایی. من یه سوالی از شما داشتم، ولی آقای یوسف پورم دخیل کنیم و مشارکت بدیم در بحث جناب آقای یوسف‌پور، جناب آقای رضایی از سمت در واقع مردم به موضوع نگاه کرد که در واقع چند مدل رفتاری وجود داره، اما ما میدونیم که در انتخابات به غیر از مشارکت رقابت هم وجود داره، یعنی انتخابات دو تا بال داره، رقابت برمیگرده به نامزدهای انتخاباتی و مشارکت برمیگرده به مردم و رسانه‌ها در هر دوی اینها در واقع نقش دارن و البته رسانه‌ها یکی از متغیرهای جهت دهنده به مشارکت و رقابت هستن. میخوایم از حیطه نظر شما به این موضوع نگاه کنیم که ما برای اینکه یک مشارکت و رقابت خوب در انتخابات 13 داشته باشیم، رسانه‌ها به یک عنوان یکی از متغیرها چگونه میتونن عمل کنن که ما فضای بهتری رو در جامعه ببینیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین، من زمینی که استفاده کردیم از صحبت آقای رضایی، واقعا ببینید کارآمدی حکومت نقش اساسی داره تو مشارکت. اون قشر مذهبی که میخواد تکلیف را بده اگه حکومت کارآمد باشه، دستش پره برای اینکه بتونه قشر دوم و سوم رو بیاره تو میدون. اون قشری که دنبال مطالبات حقوقیشه، خب اگه حکومت کارآمد باشه قطعا شرکت میکنه. بعد اون دو قشر اگه شرکت کنن، فضا رو برای احساسات خیلی ضعیف میکنن تو قضیه. اینی که ببینید، ما یه بحث اصلیمون اینه که به نظر من ما دو نوع ناکارآمدی داریم یا ضعف کارآمد داریم. یکی بحث کارآمدی ساختارای ماست، یه بحث کارآمدی افراد ماست. ببینید، شما تو تمام دنیا، من 22 سال تو مجلس بودم، 12 سال نماینده بودم، 10 سال معاون پارلمانی بودم. ببین، یکی از اساسی ترین ناکارآمدی ما برمیگرده به مجلس شورای اسلامی. ببین، تو تمام دنیا که مجلس دارن، دو تا مجلس دارن. یه دقیقه بفرمایید، این مجلسی که ما داریم هر دوره بیش از 2/3 افراد عوض میشن. چرا؟ مجلس نمایندگان کارش اینه که به مطالبات خرد مردم رسیدگی کنه. اون کشاورز قناتش خوش شده، میام میگه آقا قنات من چی شد؟
شورای اسلامی ما نمیتونه نقشی بازی کنه.
ببین، شورای اسلامی باز یه رده پایین‌تره. حالا توی دنیا که مجلس دارن، شما مثلا آمریکا، انگلیس، هندوستان، پاکستان، همه تقریبا، حتی بولیوی که اخیراً کودتا شده، مجلس و سنا دارن. میان یک مجلس سنا یا یک مجلس اولیا تعریف میکنن که این مجلس اولیا یه نخبگان رده بالای با تجربه اون نظامن. طرف دیگه وزارتش انجام داده، مجلس چند دوره بوده، یا نمیدونم امیر ارتش بوده یا سپاه بوده، دیگه دنبال پست و ریاست نیست، تجربه 36 سال هم داره. و الان مجلس هم قوانین پاندولی تصویب میکنه. امروز یه قانون تصویب میکنه، 3 ماه دیگه زردش تصویب میکنه. شما دیدی که طرح ما داشتیم 250 تا نماینده امضا کردن، موقع رأی‌گیری 5 نفر رأی دادن. بنابراین پس این ناکارآمدی تو مجلس، بعد ناکارآمدی تو نظارت هم میاد. مجلس نمیتونه نظارتش رو مستمر و خوب انجام بده. شما ببین، معمولا مفاسد اقتصادی توسط رسانه‌ها کشف میشه.
بله.
دیدید که بیشتر انجام میشه. و توسط مجلس خیلی کم کشف میشه. چرا؟ چون نماینده مجلسی که تازه اومده دو سومش عوض شده، یک آدم